صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدا، توی تنها خدای ما. روح و جان من ای خدا به سوی تو توجه نموده و از تو تمنا می کنم که در این سفر عمر مرا به چشمه آب حیات و نان سماوی هدایت نما تا به ملکوت تو قدم نهاده و در آن ساکن شوم. پروردگارا شکرت می کنیم که حتی در این زندگی کوتاه شاهد قدرت و شکوه و جلال تو بوده ایم و تو از روی محبت و کرم و لطف خود با ما سخن گفته و ما را از الطاف عظیمت بهره‌مند کردی و دعوت نمودی که به سوی تو برگردیم. ای خدا، محبت تو از زندگی ما بالاتر است، عظیم‌تر است. کرم و سخاوت تو بالاتر از عقل و فهم ماست. خدایا، تو را شکر می‌کنیم که ما را ترک نکردی و این فرصت را عطا کردی تا به سوی تو بیاییم. پس ای خدا، اکنون که به پیشگاهت آمده ایم، تمنا این که با ما سخن بگو و ما را از حضورت مستفیض بگردان. این تمنا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده، مولا و نجات دهنده بشریت می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در سایه رحمت و عنایات پروردگار مهربان، پدر آسمانی و خالق هستی‌ها خوش و سلامت باشید و روز خود را با نام او که محبت و کریم و بخشنده است آغاز و به پایان برسانید. خدا را شکر که او خدای محبت است و دعاهای بندگانی که با ایمان به حضورش بیایند جواب داده و احتیاجات روزانه را برآورده می‌کند. پس ای عزیزان من، اگر محتاج کمک هستید و یا نیازمند رحمت و عنایت و بخشش خدا و یا طالب شفا هستید، به سویش روی بیاورید و با ایمان بطلبید که او درهای بسته را می گشاید و دعای عاشقان خود را اجابت می فرماید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود تا برای شما آیات شریف را از کلام خدا بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحات جهت روشن ساختن معنی آیات تقدیم حضورتون کنم. همانطور که واقف هستید، هدف ما از این برنامه ها اینه که تمام آیات کتاب مقدس، یعنی هم تورات و صحف انبیا و زبور داوود و هم انجیل مقدس را به سمع شما برسونیم و به زبانی ساده آن را برای شما بازگو کنیم تا شما که طالب راستی و حقیقت هستید، با شنیدن کلام خدا و ایمان آوردن و تسلیم شدن به آن حیات جاودان را به دست آورده و رستگار شوید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کتاب اعمال رسولان توجه خود را به فصل 23 مبذول می‌داریم و آیات را مورد توجه قرار می‌دهیم. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. از فصل 21 از کتاب اعمال رسولان ما با نحوه دستگیری رسول خدا یعنی پولس به وسیله یهودیان متعصب روبرو می‌شویم. یهودیان متعصب از اینکه سالها پیش پولس رسول از یهودیت به مسیحیت گرویده و در تبشیر بشارت انجیل در سراسر اروپا فعال بوده و خیلی ها را از یهودیت و بسیار نیز از جماعت بت پرستان را به سوی خدا و عیسی مسیح هدایت نموده است، بسیار عصبانی و ناراحت شده بودند، به طوری که قصد قتل او را نمودند. ولی پولس به وسیله فرمانده رومی که مسئول حفظ امنیت در شهر اورشلیم بود، از دست این یهودیان متعصب آزاد میشه، ولی در پادگان رومی ها به حالت بازداشت نگاهداری میشه. در فصل 22 وقتی فرمانده رومی فهمید که پولس نیز تابعیت کشور روم را داره، پس مطابق قانون عد دادگاهی تشکیل میده تا بداند که چرا یهودیان بر علیه پولس قیام کردند. اما در دادگاه جنجالی بزرگ میشه. به ناچار فرمانده رومی باز پولس را از چنگ یهودیان خارج میکنه تا مبادا به او ضرری برسونن. این واقعه در 10 آیه اول فصل 23 بیان گردیده که البته در برنامه گذشته تمام آن فصل رو براتون خواندیم. حالا به دنباله این برنامه توجه میکنیم. همونطوری که عرض کردم، در این موقع پولس رسول در بازداشتگاه به سر میبرد. به طوری که میخوانیم: و در همان شب، یعنی در شبی که بازداشت شده بود، خداوند نزد او آمده گفت: ای پولس، خاطر جمع باش، زیرا چنان که در اورشلیم در حق من شهادت دادی، همچنین باید در روم نیز به من شهادت بدهی. در این آیه میبینیم که در روزی که پولس در برابر رؤسای یهود شهادت میداد، عیسی مسیح مقدس مجدداً به پولس ظاهر میشه و بدین وسیله ثابت میکنه که رفتن پولس به اورشلیم، آن هم در حالی که میدانست که دستگیر میشه، مطابق اراده حق بوده و خداوند او را در این ساعت در ایمان تقویت میکنه و به او میگه که این ماموریت را به تو میدم که ای پولس، باید نه فقط در برابر ملایان دینی، رسای دین یهود انجیل بشارت را اعلام کنی، بلکه بایستی این پیام آسمانی را به رؤسای سیاسی مملکتی برسونی و حتی در برابر قیصر حاضر بشی. خدا به پولس رسول این افتخار را عطا می کند که در برابر قیصر روم بشارت انجیل را بدهد. و دوستان عزیز، این بسیار بسیار مهمه که بدانیم که عیسی مسیح در اینجا پولس را به خاطر اعمالش و یا اینکه به خاطر آمدنش به اورشلیم نکوهش نمی کنه، بلکه در عوض او را تشویق می کنه. و بدین وسیله هر نوع شک و تردیدی در قبال اینکه آیا پولس مطابق خواست خدا به اورشلیم آمد یا مطابق خواست خودش از بین میره، زیرا همونطور که دیدیم در آیات فصل قبل، گروهی از مسیحیان از پولس خواهش میکنن که به اورشلیم نره، زیرا میدونستن که چه واقعی در انتظار اوست، ولی پولس میگه که من باید برم. از آیه 12 متوجه میشویم که یهودیهای متعصب، مخصوصا صدوقیها، توطئه‌ای بر علیه پولس برمیچینن تا بدین وسیله او را بکشن. ولی از آنجا که خدا هدف دیگری برای پولس دارد، پولس را از این توطئه نجات میبخشد. چرا صدوقی‌ها بر علیه پولس بودن؟ چون پولس به عیسی مسیح زنده شده از مردگان بشارت میداد و صدوقیان منکر معاد بودن و اعتقاد نداشتن شخصی که بمیره دوباره زنده میشه. بنابراین پولس روبروی آنها ایستاده بود و به آنها میگفت: شما که عیسی مسیح رو کشتید، همون عیسی مسیح خدا او را از مردگان زنده کرد و همون عیسی مسیح به من ظاهر شد و همون عیسی مسیح مرا از یهودیت به سوی مسیحیت آورد. به عبارت دیگر، ای صدوقی ها، اعتقادات شما کاملا غلطه. بیایید توبه کنید و نجات بیابید. برای همین هم بود که صدوقی ها به غیرتشون برمیخوره و قصد میکنن که پولس رو هر طوری که شده بکشن. به طوری که میفرماید: صبح روز بعد بیش از 40 نفر از یهودی ها با هم جمع شدن و قسم خوردن تا پولس را نکشن لب به قضا نزنن. آنها پیش کاهنان اعظم و سران قوم رفتن و گفتن که چه تصمیم گرفتن و خواهش کرده گفتن: به فرمانده هنگ بگو باز پولس را به شورا بفرسته به این بهانه که میخواهید سوالات بیشتری از او بکنید، آن وقت ما در بین را او را میکشیم. ببینید دوستان عزیز، رؤسای مذهبی و ملایان دینی چقدر تشنه خون رسول خدا بودند. آنها میخواستند که او را ناجوانمردانه به قتل برسونند. ببینید اینها که نمایندگان خدا محسوب میشدند، اینهایی که میبایستی رحمت و کرم و دعوت و فروتنی و بخشش خدا را نه فقط به مردم تعلیم بدن، بلکه با مطیع بودن و با نشان دادن عدالت و انصاف و خودداری نفس برای مردم نمونه باشن، نه فقط قسم میخورن که پولس رسول رو مخفیانه بکشن، بلکه با دروغ گفتن هم مرتکب چندین گناه بزرگ میشن. آنها آنقدر عصبانی و متعصب هستن که حاضرن آدم بکشن. و ای عزیزان، این نشون میده که مقام مذهبی داشتن هرگز شخص را به خدا نزدیک نمیکنه. مقام داشتن در مذهب آدم رو درست نمیکنه، بلکه تا انسان از قلب و باطن عوض نشه هرگز مقبول پسند خدا نمی شود. ولو اینکه در ظاهر به بالاترین مرجع تقلید در مذهبم برسه. بله دوستان عزیز، مقام داشتن در مذهب آدم رو پاک نمی کنه، آدم رو درست نمی کنه، بلکه تا انسان از قلب و از باطن عوض نشه هرگز مقبول پسند خدا نمیشه. حالا این 40 نفر که رؤسای مذهبی بودن، از بزرگان یهود بودن، سوگن یاد میکنن که تا از شر پولس خلاص نشوند هیچ قضا نخورن. اما از اونجا که خدا واقف بر افکار پنهان بشره، به وسیله پولس را نجات میدهد، به طور که از آیه 16 هم اینطور میخوانیم: ولی خواهرزاده پولس به نقشه این 40 نفر پی برده و به پادگان آمد و پولس را آگاه ساخت. پولس یکی از مأموران را صدا زده گفت: این جوان را پیش فرمانده ببر، چون می‌خواهد خبر مهمی را به او بدهد. مأمور او را پیش فرمانده برد و گفت: پولس زندانی مرا صدا زد و خواهش کرد که این جوان را پیش شما بیاورم تا خبری برز برساند. فرمانده دست پسر را گرفت و به گوشه برد و از او پرسید: چه می‌خواهی بگویی؟ او گفت: فردا یهودی‌ها می‌خواهند از شما خواهش کنند که باز پولس به شورا ببرید، به بهانه اینکه می‌خواهند سوالات بیشتری از او بکنند، ولی خواهش می‌کنم شما این کار را نکنید، چون بیش از 40 نفرشون در بین را کمین کردند تا بر سر او بریزند و او را بکشند و قسم خوردند تا او را نکشند لب به قضا نزنند. حالا همه حاضر آمدن، فقط منتظرن که شما با درخواستشون موافقت کنید. ببینید دوستان عزیز، خدا این پسر بچه را برای مقاصد خود به کار میبره و در حقیقت او را وسیله میگرداند که جان پولس رو نجات. پولس میتوانست به خواهرزادش بگه که عیبی نداره، تو برو و خدا خودش از من محافظت میکنه و لزومی نداره که پیش فرمانده بری، ولی او این کار را نمیکنه. در عوض خواهرزادش را میفرسته نزد فرمانده تا مانع انجام نقشه های شریران تعصبین بشه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه. چرا؟ زیرا به ما نشون میده که اگر ما شاهد اعمال شریران هستیم و یا میبینیم که افراد بی جهت بر حق کسی ظلم و ستم میکنن، نباید سکوت کنیم، بلکه در برابر عدالت و به خاطر عدالت و به خاطر انصاف بایستی مقاومت کنیم و از عدالت طرفداری کنیم. وقتی آن جوان یا خواهرزاده پولس رسول خبر را به فرمانده داد، به او گفت: نگذار کسی بفهمد که این موضوع رو به من گفتی. به زبان دیگر: خیلی ممنونم که مرا از این واقع اطلاع دادی، حالا بگذار که فقط این خبر بین من و تو باشه. و فرمانده هم فوری در صدد خونسا کردن نقشه رهبران مذهبی برآمد. به طوری که از آیه 23 اینطور می‌خوانیم: فرمانده 2 نفر از افسران را صدا زد و دستور داد که 200 سرباز پیاده و 200 نیزه‌دار و 70 سوار نظام آماده کنند تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و 1 اسب هم به پولس بدهند تا سوار شود تا او را صحیح و سالم به دست فیلیکوس استاندار معروف برسانه و 1 نامه هم برای استاندار قیصریه نوشت. یعنی فرمانده تصمیم میگیره که در همان شب پولس را از اورشلیم به قیصریه نزد استاندار بفرسته، زیرا هم خودش از شر پولس راحت میشه و هم نقشه یهودیان باطل میشه. حالا این کار برای فرمانده بسیار مهم بود، چون نمیخواست پولس که رومی بود، یعنی ملیت رومی را داشت، توسط یهودیا به قتل برسه. در نامه‌ای که به استاندار میفرسته این طور موضوع رو بیان میکند، میفرماید: عالی جناب فلیکس استاندار. یهودیا این مرد را گرفته بودند و می‌خواستند او را بکشند. وقتی فهمیدم که رومی است، سرباز فرستادم و نجاتش دادم. بعد او را به شورای ایشان بردم تا معلوم شود چه کرده. معلوم شد که دعوا بر سر عقاید یهودی خودشان بود و چیزی نبود که به خاطر آن پولس را زندانی و یا اعدام کنم. اما وقتی خبردار شدم که توطئه چیدن او را بکشند، تصمیم گرفتم وی را پیش شما بفرستم و به هر کسم که از او شکایت داشته باشه بگویم پیش شما بیاید. پس در همان شب سربازها مطابق دستور فرمانده خود پولس را به شهر آنتی پایتروس رساندن و صبح روز بعد پولس را تحویل سوار نظام دادن تا او را به قیصریه ببرن. وقتی به قیصریه رسیدن پولس را با نامه به استاندار تحویل دادن. استاندار نامه را خواند و بعد از پولس پرسید اهل کجایی؟ گفت اهل قلیقیه هستم. فرمانده به او گفت اشخاصی که از دست تو شکایت دارن وقتی برسند به وضعیت تو رسیدگی می کنم. و بعد دستور داد او را در قیصر هردیوس پادشاه نگاه بدارن. روز بعد در اورشلیم قوقایی میشه و همه رؤسا از اینکه لیسیاس پولس را به قیصر فرستاده خشمناک میشن. پس با بهترین وکیل خود 5 روز بعد به قیصریه میروند و در پیش استاندار شکایت خود را از پولس اینطور آغاز میکنن که اجازه میخوام این شکایت آنان را از آیه 3 فصل 24 براتون بخونم. فصل 24 از کتاب اعمال رسولان میگوید وکیل رؤسای مذهبی نامش تورتولوس بود. او میگوید جناب آقای استاندار، شما برای ما یهودی ها صلح و صفا آوردی و جلو تبعیض و طرفداری را گرفته اید. به این جهت از شما بی اندازه سپاس گذاریم. برای اینکه سر شما را درد نیاورم، اجازه میخوام به طور خلاصه اتهامات این متهم را به عرض برسونم. او یک شخص فتنه انگیز است که دائما یهودی ها را در سرتاسر جهان به شورش و یاغیگری به ضد دولت روم تحریم می کند و سردسته یک فرقه ای است به نام ناصری ها. ما وقتی او را گرفتیم که در صدد بود خانه خدا را آلوده کند. می خواستیم او را عادلانه به سزای اعمالش برسونیم، ولی لیسیاس او را از ما گرفت و اصرار داشت که طبق قانون روم محاکم شود. خود شما می توانید از او بازجویی کنید تا به این صحت این اتهامات پی ببرید. بقیه یهودی ها یک صدا گفتن صحیح است. حالا دوستان عزیز، در این آیات می بینیم که ملایان دینی یهود برای اینکه خشم و حسادت خود را فرو نشانیده به هر حیله و مکری دست می زنن، حاضر شدن به دروغ و ظلم و ستم نیز متمسک شوند. ببینید دوستان عزیز، رؤسای دینی حاضر میشن دروغ بگن، حاضر میشن ظلم بکنن، حاضر میشن ستم روا بدارن و از همه مهمتر شهادت دروغ بدن. اینها الان در اینجا شهادت دروغ و اتهامات دروغ به ضد پولس رسول میگوین، در حالی که شهادت دادن دروغ بر نه فقط بر خلاف اراده خدا بود، بلکه جزء ده فرمانی بود که فرموده است شهادت دروغ مده و یهودی ها مخصوصا رؤسای مذهبی میبایستی با دقت تمام آن را اجرا کنن. اما وقتی تعصب و حسادت در قلب آدم باشه، دوستان عزیز، مسلمان نور خدا و احترام به خدا و کلام خدا از قلب‌های شخص خارج میشه. وقتی تعصب و حسادت در قلب آدم باشه، نور خدا و احترام به خدا، کلام خدا از قلب‌ها خارج میشه. همه اتهامات که آنان به پولس میزدن کاملا دروغ بود. ولی ببینید دوستان عزیز، آنها چقدر حیله‌گر هستن. آنها با چرب زبانی و به قول معروف هندوانه زیر بغل استاندار گذاشتن، میخوان همه چیز را حق به جانب خودشون نشان بدن. فراموش نکنید که یهودیان اصلا رومی ها را آدم حساب نمی کردن. چرا؟ چون کشورشون اشغال کرده بودن. وای به حال اینکه آنان را آدم های درست و آدم های خوب و مفیدی به جامعه معرفی کنن. برحال در اینجا میبینیم که رؤسای مذهبی میان به قول معروف این استاندار را خیلی بالا میگیرن. میگن شما ای استاندار عدالت را اجرا کردی، هیچ وقت طرفداری نمی کنی، شما مهربان بودی و نسبت به مردم خوب. در صورتی که یهودی‌ها مطلقاً به رومی‌ها این حرفا رو نمی‌زدن. از آنها خیلی بدشون می‌آمد و می‌دونستن که رومی‌ها هیچ وقت عدالت رو اجرا نمی‌کنن، مخصوصاً به یهودی‌ها. ولی به هر حال الان می‌خوان به قول معروف نانشون داغه، می‌خوان از استاندار چیزی بگیرن و یا به قول معروف طرفدارشون بشه برای همین این حرفا رو میزنن. وقتی که حرفای بی خودشون رو در واقع زدن، تهمت‌های دروغی که گفته بودن تمام کردن، استاندار به پولس فرصت میده تا او شهادت بدهد و به قول معروف از خودش دفاع کنه. پولس هم از فرصت استفاده میکنه و همه حقیقت را برای استاندار بازگو میکنه. از آیه 11 اینطور میخونیم، میگوید رو به استاندار کرد پولس و میگوید ای استاندار محترم، شما فوری میتوانید تحقیق کنید و بفهمید که من فقط 12 روز پیش وارد اورشلیم شدم تا در خانه خدا عبادت کنم. آن وقت معلوم میشه که من هرگز نه در خانه خدا آشوب را انداختم و نه در خیابان‌های شهر و خاطر جمع هستم که این تهمت‌هایی را که به من میزنن، این تهمت‌هایی را که به من میگوین هرگز نمیتوانن ثابت کنن. ولی به یک مورد اعتراف میکنم، من به راه نجات که به قول خودشون یک فرقه است ایمان دارم. من مثل اجدادم خدا را خدمت میکنم، به شریعت یهود و نوشته‌های پیغمبران ایمان دارم. مثل خود این آقایان ایمان دارم که هم برای نیکان و هم برای بدان روز قیامتی در پیش است. به همین دلیل با تمام تواناییم سعی می کنم در حضور خدا و انسان با دست و دل پاک زندگی کنم. بعد از سالهای دوری، ای استاندار، من با مقداری پول به اورشلیم آمدم تا به یهودی ها کمک کنم و به حضور خدا قربانی بگذرانم. اشخاصی که از من شکایت دارند مرا در خانه خدا دیدن، آن هم در حالی که تشکرات قلبی خود را به حضور خدا تقدیم کردم. به رسم ایشان سرم تراشیده بودم، نه دار و دسته‌ای دور من بود و نه جار و جنجالی، ولی چند نفر از یهودیان آسیا مرا آنجا دیدن. اگر آنها از من شکایت دارن باید اینجا حاضر شون. اما حالا از این آقایان بپرسید که شورای آنها چه خطایی از من دیده به جز این که با صدای بلند گفتم که من به روز قیامت ایمان دارم. فلیکوس استاندار می دانست که مسیحیان آشوبگر نیستند، پس محاکمه را به عقب انداخت و به یهودی ها گفت منتظر باشی تا لیسیاس فرمانده هنگ از اورشلیم بیاید، آن وقت به شکایت شما رسیدگی می کنم. و بعد دستور داد پولس را زندانی کنند، ولی به نگهبانان سفارش کرد که با او خوشرفتاری کنند تا از هر جهت راحت باشد و بگذارن دوستانش به ملاقات او بیایند. دوستان عزیز، در اینجا پولس رسول با دادن دلایل به استاندار ثابت میکنه که این یهودیان بدون اینکه دلیل داشته باشند او را متهم کردند و دلایل آنها، شهادت آنها بر علیه او کاملا دروغ و نادرسته. دوستان عزیز، ببینید تعلیمات آنها چی بود و یا اتهاماتی که بر علیه پولس داده بودن چی بودن. میگه که پولس یک شخص فتنه انگیز است که دائما یهودی ها را در سرتاسر جهان به شورش و یاغیگری به ضد دولت روم تحریک میکند. در حالی که دوستان عزیز برای شما سه سفر بشارتی پولس رسول رو به شهرهایی که در روم و در یونان و همچنین در ترکیه امروزی بود در اروپا براتون خواندم و ما در آنجا دیدیم که این یهودی ها بودن که از پولس عصبانی شدن و بر علیه پولس مردم را شورانیدن و یا حتی قیام کردن تا پولس را بکشن. چرا؟ چون پولس داشت مردم را دعوت میکرد که بیان به سوی یک تاپرستی. مردم بت پرست را دعوت میکرد که بیان خدا را بپرستن و بعد به آنها میگفت که اکنون شما فرزندان خدا محسوب میشید و یهودی ها از این امر بسیار عصبانی میشدن. چرا؟ چون خود را برتر از دیگران میدانستن و هرگز قبول نکرده بودن که بله، خدا سایر امت ها را هم دوست داره، ولی میگفتن که ما یهودی ها فقط قوم خاص خدا هستیم. بنابراین این یهودی ها بودن که شورش به پا میکردن، نه پولس، درست برعکس شهادتی که در اینجا میدن. و میگن پولس یک شخص فتنه انگیزه، سردسته یک فرقه ایست به نام ناصری ها. به عبارت دیگر میگن پولس سردسته مسیحی ها میباشه. بس بعد میگن که ما وقتی او را گرفتیم، پولس در صدد بود که خانه خدا را آلوده کنه. یعنی وقتی پولس آمده به اورشلیم، دوستان عزیز اگر کلام را خوانده باشید، او آمده بود تا اونجا دعا کنه، خدا را شکر کنه، نذر خودش را ادا کنه، نه اینکه خانه خدا را آلوده کنه. ولی چون یهودی ها دلیل دیگه نداشتن، این بود که دائما شهادت های دروغ میدادن و سعی میکردن که اونو گنده نشون میدن، بزرگ بکنن تا استاندار حرف اونها را قبول کنه و پولس رسول رو متهم به مرگ کنه و از بین ببره. ولی استاندار متوجه میشه که مسیحی ها اهل شورش نیستن و واقعیت را میدانست، منتها چون که داشت با رؤسای دینی یهود سر و کله میزد، نمیتونست همینطوری پولس را آزاد کنه. چرا؟ چون به هر حال او فرمانده رومی بود که میبایستی در نواحی فلسطین آرامی رو برقرار کنه و نیازمند کمک رؤسای مذهبی بود تا صلح رو همیشه حفظ کنه. از یک جهت هم میخواست عدالت رو اجرا کنه، ولی میخواست در این حال رضایت رؤسای دینی رو به دست بیاوره. استاندار قیصری یعنی فیلکوس میدانست که رؤسای مذهبی از روی غرض پولس رو دستگیر کردن، میدونست که این شهادتایی که دارن میدن دروغه، ولی به خاطر اینکه نیازمند آنها برای آرام کردن کشور یهود بود، اجرای عدالت را به تعویق میاندازه و به جای اینکه پولس را آزاد کنه، او را به زندانی که از قصر چندان دور نبود میفرسته، ولی به او آزادی میده که دوستاش بیان و او را ملاقات کنن. از آیه 24 الی 27 که آخرین آیات فصل 24 هم است اینطور میخوانیم. میفرماید چند روز بعد فلیکوس با همسر خود درسلا که یهودی بود به زندان میرود و امر میکند که پولس را به حضور او حاضر کنند. وقتی پولس درباره ایمان به عیسی مسیح صحبت میکرد، هر دو با دقت گوش میدادند، ولی موقعی که برای آنها دلیل میآورد که باید در زندگی پاک دامن باشند و جلو شهوات خود را بگیرند، چون خدا روزی ایشان را به محاکمه میکشد، فلیکوس وحشت کرد و به پولس گفت فعلا برو، اگر باز وقت داشتم دنبالت میفرستم. در ضمن فلیکوس توقع داشت پولس به او رشوه بدهد تا آزادش کند، پس وقت و بی وقت دنبال او میفرستاد و با او صحبت میکرد. دو سال به این طور گذشت تا اینکه پورکیوس فستوس جانشین فلیکوس شد. فلیکوس چون میخواست یهودیا از او راضی باشند، پولس را همچنان در زندان نگه داشت. و بدین وسیله دوستان عزیز، پولس به خاطر ایمانش به عیسی مسیح مدت دو سال تمام به طور غیر انصاف در زندان قیصریه زندگی کرد، آن هم بدون اینکه کار خلاف قانون کرده باشد. در این مدت پولس از خدا شکوه و ناله نمی کرد که خدایا چرا عدالت رو اجرا نمی کنی؟ چرا من بایستی مدت ها در این زندان باشم؟ در عوض او فرصتی دانست تا به رؤسای سیاسی کشور روم مژده انجیل را برساند، مخصوصا به افرادی که معتقد به خدا یکتا نبودند. و بدون شک می توان گفت که بودن پولس در زندان رسول سبب تبشیر بشارت انجیل مخصوصا در میان بت پرستان و یا رؤسای سیاسی کشور روم آن زمان میشه. آنها نیز پیام انجیل مژده مسیح را میشنوند. خدا کند که ما نیز در زندگیمون در هر حالتی باشیم، آن را برای بشارت دادن مژده الهی به سم مردم استفاده کنیم.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.